بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و ظاهر التوقف المطلق السکون و عدم المضی فیکون کنایتا عن عدم الحرکه بارتکاب الفعل. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، بحث ما در مورد سنت بود، روایاتی که دال بر احتیاط هستند به نظر اخباریین. چند طائفه را قرار شد بحث کنیم. طائفه اول بحثش تمام شد، الان در طائفه دوم هستیم. طائفه دوم یادتون باشه عرض کردیم روایاتی است که دلالت دارد بر وجوب توقف عند الشبهه و عند عدم العلم، یعنی وقتی انسان شبهه دارد، علم ندارد، باید توقف کنه، باید احتیاط کنه. خب شیخ انصاری فرمود اولا هی لا تحصا کثرتن، یعنی این روایات روایات کثیری است، روایاتش یکی دوتا نیست. این یک نکته که گذشت. بعد عرض کردیم قبل از این که ایشون متن روایات رو، بعضی از این روایات رو برای ما ذکر بکنه، یه جوابی بعضی به این طائفه دوم دادن. ایشون میخواد اون جواب رو در واقع رد بکنه، که این در واقع میشه جواب اولی که به این طائفه از روایات مطرح شده، که البته شیخ انصاری این جواب رو نمیپذیره. خب حالا این جواب مال کیه؟ این جواب دوستان مال مرحوم فاضل نراقی است. مرحوم فاضل نراقی، ایشون فرموده که توقف گاهی در افتا و حکم است، که خودش دو قسمه، توقف در حکم واقعی و توقف در حکم ظاهری. گاهی هم توقف در مقام عمل است، یعنی در مقام عمل انسان توقف میکنه، نه توقف در حکم و افتا. جناب نراقی فرموده هر کدوم باشه اخباری نمیتونه باهاش احتیاط رو اثبات کنه. چرا؟ یکی یکی بررسی کنیم. ببینید اگر مراد توقف در حکم واقعی باشد، یعنی مراد این باشه که انسان باید توقف کنه و حکم واقعی را عرض کنم از پیش خودش همینجوری بیان نکنه در موارد شبهه و عدم علم، ایشون می‌فرماید خب این توقف در حکم واقعی مورد اتفاق علماست. هم اصولیین قبول دارن که باید توقف کرد از حکم واقعی، و هم اخباریین قبول دارن. هیچ کدوم نمیگن حکم واقعی اباحه یا حکم واقعی احتیاط و حرمت ثابت میشه. یعنی اگر اخباریین معتقد به احتیاطند و اگر اصولیین معتقد به اباحه هستند، به عنوان حکم واقعی این رو بیان نمی کنن. لذا توقف در حکم واقعی نمی تونه مورد نظر اخباریین و اصولیین باشه. اگرم توقف در حکم ظاهری است، باز در اینجا هم هر دو طرف در حکم ظاهری توقف ندارن. یعنی همان گونه که اصولیین نسبت به حکم به اباحه به واسطه براءت حکم ظاهری رو دارن بیان میکنن، اخباریین هم حکم به احتیاط و حرمت ظاهری میکنن. یعنی اونها هم حکم ظاهری رو بیان میکنن. وقتی میگن احتیاط واجبه، یعنی ظاهرن اون عمل مثل شرب توتون حرامه، باید ترک بشه، لازم و ترک است به عنوان حکم ظاهری حرمت. لذا توقف در حکم ظاهری هم نمیتونه مورد نظر اینها باشه. اگرم نه مراد توقف در مقام عمل باشه، توقف در مقام عمل به این معنا که هیچ کدوم از طرفین، عذرخواهی میکنم، هیچ کدوم از فعل و ترک رو در مقام عمل اختیار نکنه. یعنی در مقام عمل نه فعل رو انتخاب بکنه و اختیار بکنه و نه ترک رو انتخاب و اختیار بکنه. ایشون میفرماد اگر اینم منظوره، اینم معقول نیست، چون بالاخره شخص یا باید فعل رو اختیار کنه یا ترک رو اختیار کنه دیگه، نمیتونه هیچ کدوم رو اختیار نکنه. این اشکالی است که دوستان، در واقع جوابی است که مرحوم فاضل نراقی به این طائفه دوم مطرح کرده. شیخ انصاری در اشکال به این جواب اول می‌فرماید که ما توقف رو باید درست معنا کنیم. ظاهر توقف مطلق، یعنی وقتی توقف به صورت مطلق میاد، میگه قف عند الشبهه، معلوم نمیکنه که مفعول قف چیه. آیا توقف در افتا و حکمه؟ آیا توقف در مقام عمله؟ بیان نمیکنه. ظاهر توقف مطلق سکون است، عدم مضی است، عدم حرکت. در واقع معناش این است که شما حرکت نکن برای ارتکاب فعل، فعل رو انجام نده. به تعبیر دیگر مراد از توقف ترک عمل است. دقت میکنید؟ یعنی وقتی که در روایت فرمود الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، ببینید در مقابل وقوف اقتحام و اقدام رو آورده، چون اقتحام به معنای وقوعه، به معنای رمی النفسه، به معنای اقدامه. لذا وقوف هم به معنای سکون و ترک عمله. پس وقوف باید انجام بشود، یعنی انسان باید اون عمل رو ترک بکنه. وقتی شرب توتون شبه شد درش که آیا حرام است یا حرام نیست، شما باید سکون پیدا کنی نسبت به شرب توتون، عدم مضی پیدا کنی، یعنی باید شرب توتون رو ترکش بکنی. و این همون فرمایشه در واقع اخباریین رو ثابت میکنه که مراد از این وقوف ترک العمله. دقت میکنید؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام این 4-5 خط رو بخونم. و ظاهر توقف المطلقه از سکون. ایشون اول پاسخ اون جواب رو میده، اشکال میکنه به اون جواب، بعد خود اون جواب رو بیان میکنه. میگه ظاهر توقف مطلق، توقف مطلق یعنی توقف رو آورده بدون اینکه قیدی بیاره که مراد از این توقف، توقف در حکم ظاهری است یا توقف در حکم واقعی است یا توقف در مقام عمل. وقتی قید نیاورده، ظاهر توقف مطلق از سکون است و عدم المضی. فیکون این توقف کنایتن ان عدم الحرکه برتکاب الفعل، یعنی تو به واسطه ارتکاب فعل حرکت نکن. عدم حرکت به ارتکاب فعل یعنی ترک بکن اون عمل. و هو محصل قوله علیه السلام، و همین معنای ترک فعل محصل فرمایش امام علیه السلام است در بعضی از اون اخبار که فرمود الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. چون اقتحام به معنای وقوع و اقدام و رمی و نفس و این هاست. فلا یرد علی الاستدلال، وقتی ظاهر توقف ترک العمل شد، دیگه وارد نیست اشکال بر استدلال. کسی نمیتونه این استدلال ما رو اینجوری جواب بده. بگه چی؟ بگه ان توقف فی الحکم الواقعی. اگر منظور از توقف، توقف در حکم واقعی است، خب این مسلمون عند کل الفریقین، این وجوب توقف هر دو گروه بهش اعتقاد دارن، مسلم پیش هر دو گروه، هم اخباریین هم اصولیین. ولی افتاب الحکم ظاهری منعن او ترخیصن مشترکن کذالک، افتاء به حکم ظاهری چه منعش بکنیم چه ترخیصش بدیم، باز مشترک بین هر دو گروه، مشترکون کذاله، کذاله یعنی اند کل الفریقی، هم اصولیین هم اخباریین عرض کنم مشترکن، یا هر دو حکم ظاهری رو در واقع فتوا میدن، اصولیین میگن حکم ظاهری اباحه است و اخباریین هم میگن حکم ظاهری حرمت، یا عرض کنم خدمت شما هر دو این حکم رو باز ندارن. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا هیچ کدوم این حکم رو ندارن، یعنی هم اخباریین هم اصولیین حکم نمی کنن، فقط در مقام عمل میگن تو اگر ترک بکنی عرض کنم چوب نمیخوری، اصولیین میگن، یا اخباریین میگن اگر عرض کنم عمل کنی چوب میخوری، میگن در واقع در مقام عمل باید این کارو بکنید. علی ای حالن افتاء به حکم ظاهری، چه کسانی که مثل اخباریین من میکنن، چه کسانی که مثل اصولیین ترخیص میدن، این مشترکه بین هر دو، که حالا ظاهرا کتاب میخواد بگه هر دو این حکم ظاهری رو دارن، حالا یکی من میکنه مثل اخباریین، یکی ترخیص میده مثل اصولیین. و توقف العمل لا معنا له، اگرم بگید نه منظور توقف در عمله، اینم معنا نداره. آقایون توقف در عمل چطور معنا نداره؟ ببینید توقف در عمل رو اینطور معنا میکنیم که هیچ کدوم از فعل و ترک رو انسان در مقام عمل اختیار نکنه، نه فعل رو اختیار کنه نه ترک رو اختیار کنه. خب اگر اینجوری معنا کردیم توقف در عمل رو، این معنا نداره. بالاخره انسان یا باید فعل رو اختیار کنه یا ترک رو، دیگه نمیشه که هر دو رو اختیار بکنه یا هیچ کدوم رو اختیار نکنه. این عرض کنم خدمت شما اشکالی که در واقع به اون طائفه دوم شده، در واقع جوابی که به طائفه دوم شده. ما هم اینجور جواب دادیم، گفتیم ظاهر توقف مطلق سکون و عدم مضی و ترک العمل است، در واقع مراد همون توقف در مقام عمله، نه به این معنا که هیچ کدوم از فعل و ترک رو در مقام عمل اختیار نکنه، نه، توقف به معنای ترک العمله، به معنای همون ترک میشه. این عرض کنم جواب اول و اشکالی که جناب شیخ انصاری اینجا داره. در ادامه جناب شیخ انصاری میخواد بره سراغ متن روایات، اما اجازه بدید من قبل از اینکه متن روایات رو بخونم یه نکته ای رو یواشکی تو پرانتز بهتون عرض بکنم، حالا بیشترش رو دیگه خودتون دنبال کنید. یه بحثی دوستان وجود داره و اون این که تفاوت بین اخبار توقف که در اینجا مطرح شده به عنوان طائفه دوم و اخبار احتیاط که صفحه 76 مطرح خواهد شد به عنوان طائفه سوم، فرق بین این اخبار توقف و اخبار احتیاط چیه؟ اگر کسی اون اخبار احتیاطی که بعدن میاد اون رو به معنای عرض کنم خدمت احتیاط در مقام عمل بگیره، حرف شیخ انصاری اینجا با مشکل مواجه میشه، چون احتیاط ظاهرش این است که در مقام عمل تو احتیاط کن، اون فعلی رو که احتمال حرمتش رو میدی انجام نده. خب اگر منظور از احتیاط این است که تو حرکت نکن، عدم مضی داشته باش، سکون داشته باش، مرتکب نشو فعل رو، خب اینجا هم که شما فرمودید ظاهر توقف همینه. پس اگر این طوره توقف و احتیاط تفاوتی نباید داشته باشن، چرا شما روایات توقف رو به عنوان طائفه دوم مطرح میکنید و روایات احتیاط رو به عنوان طائفه سوم؟ اینا معناش یکیه. مگر اینکه کسی مثلا بگه آقا احتیاط به معنای ترک العمله، اما توقف به معنای این است که در مقام افتا شخص هیچ فتوایی رو نده. دقت بکنید، یعنی توقف در مقام حکم ظاهری. اخباریین هم در مقام حکم ظاهری عرض کنم بگیم حکم ندارن، یعنی حکم ظاهری ندارن، توقف میکنن. میگن لیس لنا. آخه اخبار این بعضی از تعابیر محشین اینه که اخبار این میگن لیس لنا دلیل یدل علی جواز الارتکاب، میگن ما دلیلی که بر جواز ارتکاب دلالت داشته باشه نداریم، ولذا در مقام عمل نتیجهش ترک العمله. اما اینطور نیست که عرض کنم خدمت شما اینا حکم ظاهری داشته باشن، نه، در مقام حکم ظاهری اینا نسبت به حکم ظاهری توقف دارن. پس توقف رو به معنای توقف در حکم ظاهری بکنیم، اما احتیاط رو به معنای احتیاط در مقام عمل به معنای ترک العمل. حالا این بحث دیگه انشاءالله بمونه همون صفحه 76 به بعد که احتیاط رو مطرح کردیم، اگر نکته باقیمون اونجا خدمت شما عرض میکنیم. حالا ایشون میخواد بره سراغ روایات. ابتدا جناب شیخ انصاری حدود 5 روایت رو دوستان مطرح میکنه که به نوعی همه این 5 روایت یک جمله درش هست: الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. حالا یه مقداری البته تعابیرش گاهی متفاوت هست، اما همش توش این عرض کنم فراز وجود داره. حالا البته گاهی قبلش یه عبارت دیگری وجود داره، گاهی بعدش یه عبارت دیگری وجود داره، اونا رو کار نداریم الان. دقت میکنید؟ خب ببینید، میگه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. خب این روایت در واقع از روایات داله بر وجوب توقف دیگه. میگه وقوف بهتر از اقتحام فی الحلقه است، یعنی لازمه که شما وقوف داشته باشید. حالا بعدن خواهیم گفت این خیرون هم داله بر استحباب نیست، نه، داله بر وجوبه، چون در مقابل اقتحام اومده. رسیدیم انشاءالله، امروز نرسیدیم، جلسه بعد براتون این رو توضیح خواهم داد، چون بعضی ها این اشکال رو کردن که خیرون اینجا داله بر استحبابه که ایشون بعدن جواب میده. من اجازه میخوام این 5 تا روایت رو عبارت براتون بخونم، گرچه حالا برخی از تعابیر قبل و بعدش نیاز به توضیحاتی هم دارد، توضیحات رو عبارت براتون عرض میکنم. بله، فنذکر بعض تلک الاخبار تیمنن. پس ما ذکر میکنیم بعضی از اون اخبار توقف را تیمنن و تبرکن. خب یکی از اون اخبار چیه؟ منها مقبولت عمر ابن حنزله عن ابی عبدالله علیه السلام و فیها بعد ذکر المرجحات. آخه تو این روایت دوستان در مورد دو نفر که بینشون منازعه فی دین او میراث، فی دین یا میراث وجود داره، عرض کنم خدمت شما، گفتگو میکنن که هر کدوم فردی رو انتخاب میکنه برای حکم کردن، هر کدوم فردی رو انتخاب میکنه برای حکم کردن. بعد میگه وقت تلفا فی ما حکما، این دو نفر که یکیش از طرف این آقاست یکیشم از طرف اون آقا، اختلاف میکنن. امام اول مرجحاتی رو میفرمان، میفرمان الحکم حکم بهی اعدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث تا میرسه به اینجا. ولذا ببینید عبارت کتاب رو و فیها در این روایت بعد از ذکر مرجحات، حضرت اینطور فرمودن اذا کان کذالک، یعنی اگر مرجحی در کار نبود. حالا من که گفتم اعدل، افقه، استق، اما اگر هر دو عادل بودن، هر دو فقیه بودن، هر دو صادق بودن، هر دو ویژگی ها رو داشتن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، اذا کان کذالک، یعنی اگر مرجحی در کار نبود، فرجهی، تو متن روایت داره فرجعه با همزه، فرجع بعد از جیم همزه داره، یعنی تأخیر بینداز اون رو، دست نگهدار نسبت بهش، توقف کن، فرجع حتی تلقا امامک، تأخیر بینداز، دست نگهدار تا وقتی که امامت رو ملاقات کنیم، اگر هیچ مرجحی نبود. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. وقوف نزد شبهات یعنی وقتی شبهه پیش میاد، وقوف بهتر از اقتحام در حلقاته. این عرض کنم اولین روایتی که در مورد وقوف و وجوب توقف بیان شده. حالا 4 تا روایت دیگر رو هم به عنوان مانند و نظیر برای مقبوله عمر بن حنظله ایشون میاره در ذیل همین حدیث اول. ببینید این منهای اول، منهای دومش صفحه 66 میاد، سطر پنجم، و منها موثقت و حمزة ابن طیار. اما این روایت اول که دیگه بعد دومی و سومی و چهارمی و پنجمی رو در موردش منها نمیگه، علتش این است که اونای دیگه هم شبیه همین روایت اولن به نوعی. ولذا میگه و نحوها صحیحه جمیل ابن دراج، مانند همین روایت هست صحیحه جمیل ابن دراج، عن ابی عبدالله علیه السلام. یعنی اونم همین تعبیر رو عرض کنم خدمت شما داره، همین تعبیر الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. اما بعدش یه چیزی اضافه داره، و زاد فیها، یه اضافه ای داره، ان علی کل حق حقیقتا، بر هر حقی حقیقتی وجود داره، و علی کل ثواب نورن، بر هر ثوابی نوری وجود داره. بعد فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه، اما و ما خالف کتاب الله فدعوه. این در واقع میخواد همون الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات رو تأیید و تأکید کنه. دقت میکنید؟ چون میگه وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، یعنی انسان باید اون چیزی رو که روشن است که موافق کتاب خدا و سنت پیغمبر، اون رو اخذ بکنه. اما اگر ما خالف کتاب الله رو اخذ کرد، این میشه اقتحام فی الحلقات. و لذا می فرماید و ما خالف کتاب الله فدعوه، یعنی جواز اخذ مال صورتی است که اون چیز موافق کتاب باشه، اما اگر مخالف کتاب باشه، این میشه اقتحام در حلقه. اینم روایت دوم. روایت سوم دوستان، خودش در واقع 3 تا روایته، یعنی به 3 سند در واقع نقل شده. می‌فرمایند و فی روایات زهری و سکونی و عبدالعلا، که حالا 3 تا آدرس هم پاورقی بهتون داده، 3 تا آدرس هم پاورقی داده. اون روایت اول دوستان توی وسایل های 30 جلدی، جلد 27، صفحه 106 107. روایت دوم هم جلد 27 صفحه 119. حالا کتاب عرض کنم خدمت شما به 20 جلدی ها آدرس داده، من به 30 جلدی ها آدرس دادم بهتون. حالا این آدرس روایات بعدی رو هم براتون عرض خواهم کرد. بریم سراغ روایت سوم. و فی روایات زهری و سکونی و عبدالعلا الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلقه. اینم خب شبیه همون 2 تا روایت قبلی است. فقط در ادامه ببینید چی میگه. میگه و ترک که حدیثا لم تروح خیر من روایت که حدیثا لم تحصح. دقت کنید، ببینید لم تروه، من به صیغه مجهول خوندم، بعضی از مؤشرین اینجوری معنا کردن حدیثی که لم تروه، یعنی لم یصل الیک به طریق معتبر، یعنی روایت نشدی تو به اون حدیث، یعنی برات روایتش نکردن، سند معتبری نداره. لم تروه یعنی تو روایت نشدی، دیگران برای تو روایت نکردن اون حدیث رو به طریق معتبر. که حالا این لمتروه یا صفت برای حدیثن حدیثی که لمتروه، یا حال برای کاف ترکوک است، یعنی ترک کردن تو در حالی که لمتروه حدیثی رو، خیرون من روایت که حدیثن لمتروسی، کما این که اون لمتروسه هم یا صفت حدیثنه یا حال برای کاف در روایت که. اون وقت معنای لم تحسهی هم دوستان ممکنه کنایه از معنای فراوانی باشه، یعنی لم تحسهی یعنی تو احسان نمیتونی بکنی او رو، یعنی نمیتونی بشماریش، احادیثی که اونقدر فراوانه که تو نمیتونی اون رو احصا بکنی، ممکنه این منظور باشه. ممکنه کنایه از احاطه به جمیع جهات مختلف حدیث باشه که قوت حدیث رو دلالت میکنه. لم تحسهی یعنی عرض کنم خدمت شما اینقدر جهات مختلف داره این حدیث و تو احاطه داری بر اون که نمیتونی احصائش بکنی. حالا شاید اون کنایه از فراوانی روشن‌تر باشه، ظاهره عرض کنم حدیث همین باشه. علا ای حالن، حدیث چی میخواد بگه؟ حدیث میخواد بگه وقوف اندشبه بهتر از اقتحام فلحلک است. و اگر تو حدیثی را که غیر قابل اعتماد است اون رو ترک بکنی، ترک و که حدیثن لم تربه، این بهتر است برای تو از روایت کردن تو حدیثی را که عرض کنم خدمت شما فراوان نقل شده، یعنی حدیث معتبر. عرض کنم خدمت شما در واقع ترک حدیث غیر معتبر بهتر از نقل حدیث معتبره. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ترک حدیث نامعتبر بهتر است از نقل حدیث معتبر. یعنی خلاصه میخواد بگه احادیثی که نامعتبرن اینا جز شبهاتن، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. اینم دوستان روایت سوم. البته نسبت به این روایت سوم عرض کنم لم تروه که ما خوندیم، محشین حرفای مختلفی زدن. لم تروه به صورت ثلاثی مجرد خوندن، به صورت باب افعال خوندن، به صورت باب تفعیل خوندن، معلوم خوندن، مجهول خوندن. خب معانیش هم طبیعتاً متفاوت خواهد شد که الان من خیلی انگیزه ای ندارم وارد این بحث بشم. این معنایی که ما کردیم به نظر معنای ظاهریست، خیلی مشکلی هم نداره. و روایت ابی شیبه عن احدهما، روایت ابی شیبه از امام صادق یا امام باقر علیه السلام. البته دیگه این روایت چهارم رو ایشون متنش رو ذکر نکرده، متن روایت اینه. اون حدیث سوم دوستان عرض کنم خدمت شما آدرسش جلد 27 صفحه 155 و همچنین صفحه 171، اون سه تا آدرسی که ایشون داده اینجاست، 155 171. حدیث چهارم هم دوستان جلد 27 صفحه 158 داره. ان احدهما علیهما السلام قال فی حدیث الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. فقط همین تعبیر رو داره که خب تکرار حرفای قبلی است. روایت پنجم و موثقه سعد بن زیاد عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال. وسائل الشیعه به جای سعد ابن زیاد داره مسعدت ابن زیاد، موثقه مسعدت ابن زیاد عرض کنم خدمت شما، عن جعفر عن آبائه علیهما السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، پیغمبر اکرم فرمودن لا تجامع فی النکاح علی الشبهه، لا تجامع فی النکاح علی شبهه، مجامعت نکنید، جمع نشید در نکاح بر شبهه، خلاصه نکاح شبهناک نکنید. وقفو عند الشبهه و توقف کنید نزد شبهه، تا جایی که فرمود فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. باز همون تعبیر رو عرض کنم خدمت شما اینجا تکرار کرد. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. عرض کردم دوستان بزرگوار، بعضی های جوابی که به این روایات دادن، حالا به این روایات عرض کنم پنجگانه، گفتن تو این روایات تعبیر شده به خیرون، لذا ظهور در این داره که وقوف عند الشبهات استحباب داره نه وجوب، لذا به این روایات برای وجوب توقف ما نمیتونیم تمسک بکنیم. شیخ انصاری دوستان عرض کنم خدمتشان جوابهایی میده، از جمله جوابهایی که جناب شیخ انصاری مطرح کرده که ما هم قبلا عرض کردیم این است که وقوف در این روایات در مقابل اقتحام فی الحلکه مطرح شده. خب وقتی دو چیز رو با هم مقایسه میکنن میگن این از اون بهتره، این از اون خیره، این در صورتی دال بر استحباب داره که هر دو خیر باشه اما یکی بهتر باشه. اما در ما نهنفی چون در مقابل وقوف اقتحام فی الحلکه اومده که هیچ خیری درش نیست بلکه شر محض است، لذا طرف مقابلش خیر به معنای بهتر بودن دیگه نیست، به معنای تنها راه صلاحه که ازش وجوب استفاده میشه. دقت میکنید؟ این عرض کنم خدمت شما جواب اولی که در واقع ایشون به این اشکال مطرح میکنه. خب نگاه کنید عبارت رو، و توهم و ظهور هذا الخبر المستفیض فی الاستحباب. اگر کسی توهم کنه که این روایت مستفیض، بلکه به تعبیر بعضی یا مثل صاحب وسائل قبلا عرض کردم متواتر عرض کنم خدمت شما، البته حالا کل روایات توقف رو ایشون گفته متواتره، علی ای حالن این خبر مستفیض ظهور داره در استحباب به خاطر کلمه خیرون، ایشون میفرماد مدفوعون، این دفع میشه. چرا؟ به ملاحظت ان الاقتحام فی الحلکه لا خیر فیه اصلا، اقتحام در حلکه هیچ خیری درش نیست. چون در مقابل اقتحام فی الحلکه اومده، طبیعتا مراد از عرض کنم خدمت شما وقوف عند الشبهه که در واقع قسم اوله اینه که تنها راه صلاحه و ازش وجوب استفاده میشه. البته حالا عرض کنم خدمت شما جوابهای دیگری هم به این اشکالشون داده، دیگه من نجعله توضیح داره بمونه انشاءالله برای جلسات آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.